بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا چهارچوب بحث بیاد دست رفقا و رفقا توی مباحث گم نشن. لطفاً دقت کنید. توی جلسات قبل عرض کردیم که مرحوم صاحب عروه یک فتوا دارن. فتواشون اینه که آب کر اولاً طاهره، یعنی پاکه، و لذا اگر دست شما به آب کر بخوره دست شما نجس نمیشه، چون آب کر طاهر. ثانیاً آب کر مطهره، مطهر، و لذا اگر مکلف از باب مثال بدنش یا لباسش نجس شد، به وسیله آب کر میتونه ازاله نجاست کنه. چرا؟ چون آب کر مطهر از نجاست هست، مکلف را از نجاست تطهیر میکنه. و اگر مکلف دارای حدث اصغر یا حدث اکبر بود، مکلف به وسیله آب کر میتونه ازاله حدث کنه، یعنی حدثشو برطرف کنه، حدثشو از بین ببره. چرا؟ چون آب کر مطهر از حدث هست، آب کر مکلف را از حدث تطهیر میکنه و پاک میکنه. این فتوای مرحوم صاحب عروه بود، آب کر طاهر و مطهر. ما اومدیم فتوای این محقق را تبدیل کردیم به یک سوال. سوال اینه: آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر؟ الان ما مواجه شدیم با یک سوال، پس ما باید به دنبال استنباط و استخراج این حکم باشیم، حکم طاهریت و مطهریت برای آب کر و یا عدم طاهریت و عدم مطهریت برای آب کر. خب اینجا باید 6 مرحله طی بشه. بعد از طی کردن 6 مرحله حکم آب کر استنباط میشه که آیا آب کر حکمش طاهریت و مطهریت یا آب کر حکمش عدم طاهریت و عدم مطهریت. 6 مرحله باید طی بشه تا حکم آب کر استنباط بشه. البته این منحصر به آب کر نیست دیگه، چون من این مسئله را انتخاب کردم میشه آب کر، و الا شما هر فتوایی که دیدید نسبت به هر موضوعی بلا فاصله این فتوا را تبدیل میکنید به سوال، و همین 6 مرحله‌ای که بنده الان دارن طی میکنم شما هم در اون مسئله انتخابید باید طی بکنید. پس 6 مرحله باید طی بشه. مرحله اول موضوع شناسی بدویه. یعنی چی؟ یعنی این موضوع در این سوال آب کره، چون شما دارید میگید که آیا آب کر طاهر و مطهر است یا خیر. موضوع در این سوال آب کره، باید این موضوع کاملا برای ما مشخص بشه که آب کر یعنی چی، تا به دنبال استنباط حکم این موضوع باشیم. و دوچار مشکل توی موضوع نباشیم که موضوع چیه. پس موضوع کاملا باید برای ما مشخص بشه که آب کره یعنی چی؟ تا متمرکز بشیم روی استنباط حکم این موضوع، نه موضوع دیگه. عرض کردیم معنی آب برای ما واضحه و لذا نیاز به موضوع شناسی نداره، اما معنی کر مبهمه، لذا باید نسبت به کر موضوع شناسی بدوی انجام بگیره. توی جلسات قبل نسبت به کر موضوع شناسی بدوی انجام دادیم و فرض گرفتیم، اگر یادتون باشه جلسه قبل، فرض گرفتیم که مراد از کر در سوال معنای شرعی و متشرعیه. معنی شرعی یا متشرعی کر چی بود؟ این بود: آبی به وزن 1200 لیتر عراقی یا آبی به طول 3.5 و عرض 3.5 و عمق 3.5. به حمد الله موضوع شناسی بدوی انجام گرفت و تمام شد. این مرحله اول. بنابراین سوال این طوری میشه: آیا آب کر طاهر است و مطهر است یا خیر؟ اینجوری میشه: آیا آبی که به وزن 1200 رطل عراقی هست یا آبی که به طول 3.5 وجب و عرض 3.5 وجب و عمق 3.5 وجب است طاهر و مطهر است یا خیر؟ پس این سوال اینه: آیا آبی که وزنش این مقداره، 1200 رطل عراقی، یا حجمش این مقداره، 42.7 وجب، آیا اینجور آبی طاهر و مطهر است یا خیر؟ این مرحله اول تمام. مرحله دوم رجوع به آیات. رجوع به آیات یعنی اینکه باید مراجعه کنیم به آیات الاحکام، یعنی آیاتی که مربوط به احکام شرعیه است، ببینیم که آیا در بین آیات الاحکام آیه ای هست که درباره طاهر بودن و مطهر بودن آب کر صحبت کرده باشه، یا در بین آیات الاحکام اینجور آیه‌ای وجود نداره. ملاحظه میکنید چقدر منظم داریم جلو میریم. اول موضوع شناسی کردیم، سوال برامون روشن شد. سوال این شد: آیا آبی که وزنش این مقداره یا حجمش این مقداره طاهر و مطهر هست یا خیر؟ بعد از این که موضوع روشن شد، سوال برامون روشن شد، باید مراجعه کنیم به آیات. توی هر مسئله‌ای باید همین روش پیاده بشه و غیر از این روش غلط. خب حالا آیاتی که ممکنه که ما به وسیله این آیات حکم آب کر رو به دست بیاریم چند آیه است. آیه اول، آیه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان، سوره انفال آیه 11. این اولین آیه است. حالا ما در این آیه دو تا بحث داریم. بحث اول درباره مفاد آیه، بحث دوم درباره کیفیت استدلال. اما بحث اول، دقت بفرمایید، این بخش از آیه یعنی و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. این بخش از آیه مثل صدر آیه و مثل چند آیه قبل مربوط به غزوه بدره. خب در جنگ بدر کفار و مشرکین قبل از مسلمین به چاهای آب در بدر رسیدند و لذا مسلمین مجبور شدند در یک منطقه خشک و یک منطقه شنزار که پاهاشون در شنها فرو میرفت اردو بزنند. خب شب قبل از جنگ بعضی از اصحاب رسول خدا مختلم شدند. فردا صبح که شد مسلمین آب برای تطهیر خودشون نداشتند، آتش داشتند. شیطان این معنا را به دل مسلمین القا کرد که شما الان میخواید نماز بخونید، باید با جنابت نماز بخونید، آب ندارید، تشنه هستید، پاهاتون در شنزار فرو میره، معلوم میشه که شما بر حق نیستید. اگر شما مسلمین بر حق بودید مبتلا به این همه مشکل نمی شدید. معلوم میشه که اون عده‌ای که شما اونها رو کافر میدونید بر حقند. شیطان القا کرد، وسوسه کرد، القا کرد به دل مسلمین که کفار حال عده‌ای از شما رو میکشند، بقیه هم به اسیری میگیرند. این القاعات و وساوس شیطان باعث شد که مسلمین محزون بشن، غمگین بشند. اینجا خداوند متعال باران فرستاد، مسلمین غسل کردند و نماز خوندند، رفع آتش کردند و زمینهای زیر پاشون هم سفت و محکم شد. حالا آیه می‌فرماید و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. دقت کنید در این لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان احتمالات زیادی مفسرین دادند. ظاهر آیه و بهترین احتمال از بین این احتمالات اینه که این لیطهرکم اشاره به ازاله حدث و خبث داره. یعنی اینجور خداوند از آسمان آبی فرستاد تا تطهیر بکند خداوند شما را به اون آب، تطهیر بکند شما را از نجاست و از حدث. پس این یطهرکم اشاره به ازاله حدث و خبث. و اون یذهب عنکم رجز الشیطان، رجز به معنی وسوسه. ای یذهب عطف است بر یطهره، یعنی لیطهرکم به و لیذهب، یعنی خداوند آب از آسمان فرستاد، باران از آسمان فرستاد تا از شما وسوسه های شیطان را از بین ببره. خب بهترین احتمال اینه. خب با این توضیحات مفاد آیه روشن شد. و ینزل و نازل می کند خداوند بر شما از آسمان یک آبی را، لیطهرکم به، تا تطهیر بکند خداوند شما را با این آب، و یذهب یعنی ولیذهب، و برای اینکه ببرد خداوند از شما اون وسوسه های شیطان را. این کلمه رجز مرحوم علامه طباطبایی میفرماند که به معنای پلیدی هم میتونه باشه، یعنی پلیدی که از ناحیه شیطان بر قلب شما عارض شده. خداوند به وسیله این آب اون پلیدی که عارض بر قلب شما شده در اثر وسوسه های شیطان از بین میبرد. خب این بحث اول که به لطف خدا روشن شد، بحث اول درباره مفاد آیه. بحث دوم درباره کیفیت استدلال. خواهش میکنم دقت کنید. من این بحث دومو در ضمن چند تا نکته عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته، لطفا دقت کنید. نکته اول اینه که این کلمه یطهرکم به که در آیه مبارکه وجود داره، این کلمه یطهرکم به نسبت به حدث و نسبت به خبث، خبث یعنی نجاست، این کلمه نسبت به حدث و خبث اطلاق داره. یعنی آیه میگه آب مطهر است از حدث و مطهر است از خبث. از کجا میگید که یطهر و اطلاق داره؟ شامل هم حدث و هم خبث میشه؟ از کجا میگید؟ از اینجا که آیه میگه آب مطهره، مطهر بودن آب مقید نشده به حدث خاص، مطهر بودن آب مقید نشده به نجاست خاص. آیه نمیگه آب مطهر است حدث خاصی را، یا آب مطهر است خبث خاصی را، نه، آیه اینو نمیگه. آیه میگه آب مطهر است. خب پس آیه میشه مطلق. این نکته اول. پس این خلاصه نکته اول چی شد؟ این یطهر رو اطلاق داره، معنی یطهرکم به اینه، یعنی خداوند تطهیر میکند شما را با این آب. خب تطهیر میکند شما را از چی؟ تو آیه نیامده که خدا تطهیر میکند شما را به وسیله آب از چی؟ چون ای از چی نیامده، پس این یطهر رو اطلاق داره، یعنی خداوند شما را تطهیر میکند از همه چیز به وسیله آب. این نکته اول. خلاصه این نکته اول، مطهر بودن آب مطلق، هم مطهر از حدث هم مطهر از خبث. این نکته اول. نکته دوم، اینجا ما یه مشکل داریم. مشکل اینه که آیه در مورد مکلفین خاصی است. کدام مکلفین؟ افرادی که در جنگ بدر بودند، آیه در مورد این افراده و آیه درباره یک حدث خاصیه. کدام حدث؟ جنابتی که اصحاب رسول خدا در جنگ بدر مبتلا به اونها شدند و آیه درباره یک نجاست خاصیه. کدام نجاست؟ نجاستی که مربوط به جنابته. مثلا کسی که جنابت پیدا کرد، یه نجاستی که مرتبط به جنابت رو بدنش رو لباسش پیدا میشه. از دوباره برمیگردم، میخوام تکرار کنم. نکته دوم اینه که ما دوچار یه مشکل شدیم. مشکل اینه که آیه در مورد مکلفین خاصه، کسانی که در جنگ بدر بودن، درباره حدث خاصه، جنابتی که اصحاب رسول خدا در جنگ بدر مبتلا به اونها شدند و آیه درباره نجاست خاصیه، نجاستی که مربوط به جنابته. بنابراین آیه اطلاق نداره نسبت به حدث، چون آیه درباره حدث خاصه که جنابت باشه، و آیه اطلاق نداره نسبت به نجاست. شما میگه هر نجاستی، چون آیه درباره نجاست خاصه، نجاست که مربوط به جنابت. و همچنین آیه اطلاق نداره نسبت به همه مکلفین، حتی ماها. چرا؟ چون آیه درباره مکلفین خاصه، یعنی مکلفینی که در جنگ بدر حضور داشتن. این شد یه مشکل که این یطهر اطلاق نداره. خلاصه مشکل، یطهر اطلاق نداره، یطهر درباره مکلف خاص، حدث خاص و نجاست خاص. این شد مشکل. جواب مشکل اینه، جواب از این مشکل اینه اجماع قائم شده بر این که بین حدثه ها و نجاسته ها و مکلفین فرقی نیست. ای یعنی چی؟ ای یعنی این، اگر آیه دلالت میکنه بر این که آب مطهر است نسبت به جنابت، اجماع قائم شده که بین جنابت و حدث های دیگه فرقی نیست. بنابراین آیه به کمک اجماع دلالت میکنه بر این که آب مطهر است نسبت به کلیه احداث. عرضم رسیدید. و اگر آیه دلالت میکنه بر این که آب مطهر است نسبت به یک نجاستی که مربوط به جنابته، معذرت میخوام، مثلا منی روی لباس یا بدنه، آیه دلالت میکنه بر این که آب مطهر است نسبت به منی، خب اجماع قائم شده بر این که بین نجاست ها فرقی نیست، پس آیه که درباره یک نجاست خاصیه به کمک اجماعی که قائم شده بر عدم الفرق، آیه به کمک این اجماع دلالت میکنه بر این که آب مطهر است نسبت به کلیه نجاسات. و همچنین آیه اگر دلالت میکنه بر اینکه آب مطهر است نسبت به مکلفین خاص، یعنی کسانی که در جنگ بدر بودن، آب مطهر اینها هست، خب اجماع قائم شده برای اینکه بین مکلفین فرقی نیست، بین منی که الان اینجا هستم در زمان غیبت کبرا حضور دارم و بین کسانی که در جنگ بدر بودن از حیث مکلف بودن فرقی نیست. اگر آیه دلالت میکنه بر اینکه آب مطهر مکلفین خاصی هست، یعنی اصحاب رسول خدا که در جنگ بدر بودن، این آیه به کمک اجماعی که قائم شد برای که فرق بین مکلفین نیست، آیه به کمک اجماع دلالت داره برای که آب نسبت به کلیه مکلفین مطهره، یعنی کلیه مکلفین رو از حدث و خبث تطهیر میکنه. خب این نکته دوم. نکته سوم، دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید. تا اینجا ما اثبات کردیم که آب مطهره، یعنی حدث و نجاست رو از بین میبره. خب لازمه مطهر بودن آب طاهر بودن آبه. تکرار بکنم، لازمه مطهر بودن آب اینه که آب طاهر باشه. چرا؟ دقت کنید. چرا؟ ببینید، اگر آب مطهر از نجاست هست و نجاست را از بین میبره، لازمش اینه که آب طاهر باشه، چون اگر آب طاهر نباشه، یعنی نجس باشه، آب مطهر از نجاست نمیشه، بلکه آب موجب زیادی نجاست میشه. عرضم میرسید چی میگم؟ میخوام بگم که اگر آب مطهر از نجاست شد که آیه داره میگه، لازمش اینه که آب طاهر باشه، چون اگر آب طاهر نباشه نجاست را زائل نمی کنه، مطهر از نجاست نیست، بلکه آبی که طاهر نیست یعنی نجسه، باعث زیادی نجاست میشه، نه که باعث تطهیر از نجاست بشه. بنابراین اگر آب مطهر از نجاست بود، لازمش اینه که آب طاهر باشه، و اگر آب مطهر از حدث شد، تا الان میگفتم اگر آب مطهر از نجاست بود لازمش اینه که آب طاهر باشه، حالا میخوام برم سراغ حدث. اگر آب مطهر از حدث شد که آیه داره میگه، یعنی اگر آب حدث رو میتونه از بین ببره، لازمش اینه که آب طاهر باشه. چرا؟ چون روایات کثیره داریم که این روایات کثیره میشه قرینه خارجی، روایات کثیره داریم که آب در صورتی حدث رو از بین میبره و مطهر از حدث هست که طاهر باشه. اینم نکته سوم. ما تا اینجا به چی رسیدیم؟ به کجا رسیدیم؟ تا الان به اینجا رسیدیم که آب مطهر و طاهر است. این شد نکته سوم. نکته چهارم و آخر اینه. ما یک مشکل پیدا میکنیم. دقت بکنید، خواهش میکنم. ما مبتلا میشیم به یک مشکل. یه مشکل میشه سد راه ما. مشکل چیه؟ مشکل اینه. مشکل اینه که ما با سه نکته اول زحمت کشیدیم و به این نتیجه رسیدیم که آب طاهر و مطهر هست. خب خیلی زحمت کشیدیم تا اینجا با سه نکته اول به این نتیجه رسیدیم که آب طاهر و مطهره. ولی مشکل اینه که آیه مبارکه درباره آب بارانه و ینزل علیکم من السماء ماء. پس نهایتاً با این آیه مبارکه و این سه تا نکته‌ای که زحمت کشیدیم به این نتیجه میرسیم که آب باران طاهر و مطهره. این شد مشکل. بحث ما درباره اینه که آیا آب کر طاهر و مطهره. این آیه به کمک این سه تا نکته‌ای که زحمت کشیدیم نهایتاً دلالت میکنه بر این که آب باران طاهر و مطهره. این شد مشکل. خوشبختانه این مشکل هم سد راه ما نمیشه. این مشکل هم راه حل داره. این مشکل هم جواب داره. چرا؟ دقت کنید. چراش؟ جوابش اینه. چون اجماع قائم شده، چنان که مرحوم صاحب معالم در کتاب معالم قسمت فقه، چون معالم دو قسمت داره، قسمت اصول و قسمت فقه، مرحوم صاحب معالم ادعای اجماع کرده که همه علما اجماع دارن بر این که بین آبها فرقی نیست. دقت میکنید. بنابراین اگر با آیه مبارکه و این سه تا نکته‌ای که عرض کردیم اثبات شد که آب باران طاهر و مطهره، به وسیله اجماع، کدام اجماع؟ اجماع بر این که بین آبها فرقی نیست، به کمک اجماع اثبات میشه که کلیه آبها طاهر و مطهره. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ آیه، دارم تکرار میکنم، آیه به کمک اون سه تا نکته اول، نکته یک و دو سه که عرض کردیم، آیه به کمک اون سه تا نکته اثبات میکنه که آب باران طاهر و مطهره. خب حالا اینجا ما یه اجماع داریم، اجماع داریم که بین آبها فرقی نیست. خب اگر آیه به کمک اون سه تا نکته اثبات میکنه که آب باران طاهر و مطهره، این آیه به کمک اجماع، اجماع بر این که بین آبها فرقی نیست، این آیه به کمک اجماع اثبات میکنه که کلیه آبها طاهر و مطهره. نتیجه نهایی بگیریم، بنابراین آب کر هم که یکی از مصادیق آبها هست طاهر و مطهره. یعنی آبی که به وزن 1200 رطل عراقیه، یا آبی که به طول 3.5 وجب و عرض 3.5 وجب و عمق 3.5 وجب طاهر و مطهره. پس با این آیه مبارکه حکم آب استنباط شد. حکم کدام آب؟ آب کر. حکم آب کر استنباط شد که آب کر طاهر و مطهر هست. این آیه اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.